أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. خب چند تا مسئله اینجا داریم که واضحات هستن و مطلبی ندارن، لذا دیگه خودتون مطالعه بکنیم. یکی مسئله 17 همه، چون معلومه هیچ یعنی وجهی هم برای ذکرش نیست از بس که واضح، و مسئله 18 و مسئله 19 و مسئله 20. حالا 20 بد نیست، حالا اشاره بکنیم. المسألة العشرون يجوز في لفظة ربي العظيم أن يقرأ بإشباع كسر الباء من رب وعدم إشباعه، يعني ربي العظيم ورب العظيم، ربی العظیم و رب العظیم ظاهرا مرادش اینه، چون که محقق خویی معناش کرده. این فرماید یرید قدس رو بالاشباع و عدم اظهار یا المتکلم و اسقاطش که بگه سبحان رب العظیم. اشباعش یعنی یه رب خانه، سبحان ربی العظیم، این مقصود سیده. چرا؟ برای این که در یا المتکلم دو وجه جایزه. مثلا ما در خیلی آیات قرآن داریم که یای متکلم در آنها حذف شده، وجود نداره. مثلا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی الا لیعبدونه، کسره هم داره که این کسره دلالت داره بر این که مقصود لیعبدونی بوده، یا افتیای متکلم افتاده و کسرهش باقی مونده. لذا مراجعه میکنید به قرآن، لیعبدونه نیست، لیعبدونه. این به جای همون یای متکلمه. بله چرا؟ ما خلقت الجن، جواب نفیه. ما خلقت الجن و الانس الا لام، لام هم نیست، لام تعلیله، الا لان یعبدون، انی در تقدیر داره، از جاییست که ان در تقدیر. اون وقت یعبدونه یه نونش باید نونه چه بشه؟ نونه وقایه بشه، در حالت که یا افتاده. نون وقایه به معنای نگهدارنده است که قبل از یه باشه، و یا ساقط شده و کسرش مونده. یعبدونه ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمونه، مازم نمیتونه یعنی اطعمونی. پل داریم در آیات قرآن اینجوری زیاد. بعضی هم گفتن هر جا کسر ایتور مونده، چون که به جای یاس واجب القراءه است، یعنی نمیتونیم وقف بکنیم به سکون، باید بخونیتش. لیعبدونه لیطعمونه، چون این کسره ای حسبش گردید خودیه، ایچ نه یایی هست نه کسرهی هست، معلوم نیست چه بوده. یعنی چون به جای کسره هست، بعضی گفتن، البته بعضی هم گفتن وقف هم اجا جایزه، اینجا هم جایزه. فعلا کل تقدیر، بحث جای دیگه نبریم. مطلب این است که در یای متکلم جایز الحذف و یبقا کسرهی به جای او، لذا سیدم فرموده که اینجا میتونه یا رو بندازه، لیکن این خلاف مشهوره، تو مشهور در قرائت ربی سبحان ربی العظیمه و به حمد و همین کیفیت هم به ما رسیده، و لحاظا این خلاف احتیاطه. مسئله بعدی، مسئله 21، اذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهرية بحيث خرج عن الاستقرار. ممكن هم مراد سید اینم ببخشید، اینم اشاره بکنیم، یه امکانی حالا ولو محقق خویی ردش کرده، ولی احتمال داره که مراد مرحوم سید این نباشه، چون حشد یا چیز بعیدیه. اون چی که عزیز ذکر وارد شده به ما و هرچی که از کتب هم به دست آوردیم با ذکر یاست، نه با حشد یا. لذا اکتفای به کسره بدون یا سبحان رب العظیم این قطعا محل اشکاله. شاید مراد سید چیزی باشه که معقل خوی احتمال نداده. حالا دقت بکنید چه باشه. یا را بخوانیم، اما یا را دو جور میخونیم. گاهی میگیم سبحان رب العظیم، یا گاهی بخوانیم سبحان ربی العظیم. دو جوره. رب که کسره رو بدیم و یا را هم فتحش بخونیم رب العظیم. این یه جوره، این بدون اشباه. اشباه یعنی بکشونیش به سمت یا. میشه چی؟ رب یا نمیگی، ربی العظیم. این شاید مرادش باشه. که علا کل تقدیرین یا را میخوانیم. با اشباه یعنی ربی العظیم. بی اشباه یعنی رب یا العظیم. گفته که دوتا جایزه. خب بالاخره چه با اشباه چه بی اشباه. علا کل تقدیر یا را خوندید، با را هم خوندید، کسره با را هم خوندید، اشباه ندادید. بخواید اشباه بدید که رسم عرب برینه، هم خوبه. ندید هم چیزی نقصی در کلام وارد نشده. من احتمال میدم مراد سید این باشه. و این نه این کسره عوضی ها نیست. این کسره خود رب مضاف، خود رب مضاف الیه. سبحان مضاف به چه شده؟ به رب شده. رب کسره پیدا میکنه، بعد هم یای متکلم باید مضافون الیهشه. بنابراین این کسره ای داره، کسره مضافون الیهیتش، یا هم که اضافه شده. به هر حرفی که مکسور باشه و قبل از یا قرار بگیره اشباهش جایزه. یک کسرش را آشکار نکنید، گوش میکنید و مثل یا بخانیدش ربی العظیم. ممکنه هم حقم دارید که نه، کسره را ظاهر کنید. کسره اگر ظاهر شد دیگه اشباه خونده نمیشه، بگید سبحان رب العظیم. این است که سید میخواد بگه هر دو جایزه، نه اون چیزی که محقق خویی احتمال داده. چون من خیلی بعید میدانم که مراد سید جواز حصر یا باشه. پس این مطلبه که دو وجه در جایزه، و این هم اشکالی نداره چون هر دوش متعارفه. هر دوش علم متعارفه عند العرب اشباعه. سبحان ربی العظیم، ربی الاعلا، ربی الاعلا یا ربی العظیم، این متعارف عند العرب نیست. ولیکن حالا ممکنه سید فرموده که جایزه، اگر هم بخوانن غلط حساب نمیشه، خارج از متعارف هست. اما این که غلط حساب بشه، میگن این ذکر ادا نکرد، غلط اداش کرد، بعیده غلط حسابش بکنن. سبحان ربی العظیم، ربی العظیم خدمت یقنه، باش با ربی العظیم، ربی العلا. تو که تعالا خوندیم از امروز عوضش نکنیم، ارتباط برمودید. حالا ما داریم مسائل را میگیم تجربه، منتها همون چیزی که مشهور هست و مطابق احتیاط. مسئله 18 هم مسئله چند هست این؟ 21 هم اذا تحرک فی حال ذکر الواجب به سبب قهریه بحیث خرج عن الاستقرار وجب اعادته. حالا یه مطلب اینجا داریم و اون این است که خب تو معنینه خب واجبه. اگر در حال ذکر تو معنینه باید بخونه که ذکرش صحیح باشه. حالا در حالی که داره ذکر میخونه، اگر به یک سبب قهری غیر اختیاری حرکتی بر بدنش وارد شد، مثل اینکه کسی که بغلش هست، همسایه‌اش دستش گرفت فلان و بدنش خورد، به بدنش تکونی خورد، اون دیگه غیر اختیاریه. آیا باید این ذکر اعاده بشه؟ یعنی بعد از تحصیل طمأنینه یادی لازم نیست؟ سید فرموده بله باید اعاده بشه با تحصیل طمأنینه و اعاده. محقق خویی متفرعش کرده بر اینکه مبنای ما در مسئله چیه. اگر مبنای ما برای وجوب طمأنینة اجماع باشه، وقت اینجا مشکوک و شموله و لحاظه رسولان براءه. و لحاظه میگیم که ذکری هم که اینجا گفته شد صحیح، ولی اینکه طمأنینة چرا؟ برای اینکه این حرکت قهریه، حرکت قهری دیگه ربطی نداره و ما شک داریم، نمیدونیم این مضر هست یا نه، از عدم مانعی مضر بودن شه، اصالت البراءة جاری میشه، یا از وجوب تکرارش، نمیدونیم آیا تکرارش واجبه در حالت طمأنینة یا واجب نیست، اصالت البراءة جاریه. خب این در صورتی که دلیل ما اجماع باشه، چون اجماع اطلاق نداره. اما اگر دلیل ما اون دلیل لفظی باشه که در صحیحه محمد ابن بکر العزدی آمده بود، اداره که عفلیت مکن، خب چون دلالت بر شرطیت داره و اطلاق داره. اطلاق یعنی چه؟ یعنی چه نسبت به حرکت قهری، چه نسبت به حرکت اختیاری. علی کل تقدیر شما باید طمأنینة را رعایت بکنید، چون اطلاق داره، عملا به اطلاقه، پس یجب اعادته فی حال طمأنینة. محقق خوی مطلب را اینطور بیان کرده، لکن ما میخواییم این عرض بکنیم که حتی بر مبنای اول ما یکم به نظرمون این اشکال، چون بر مبنای اول که به فرض بکنیم که صرف اجماع دلیل ما، دلیل ما بر وجوب طمأنینة اجماع باشه، خود طمأنینة یعنی چه؟ یعنی آرامش بدن. اگر آرامش بدن قابل تحصیل نبود، مثل آدم مرتعش، خود یه ساقط ازش، آدم مرتعش طمأنینة ازش چیه؟ ساقط، تو معذوره. اما این که اگر یه حرکت قهری وارد شد، خب اجماع گفته طمأنینة واجبه، این آدم قادر هست به ادامه یه رکوعش و تحصیل طمأنینة یا قادر نیست؟ مفرد این که قادر. حالا یه آدم دیگه عاجز از طمأنینة حساب میشه یا قادر؟ همین که انسان قادر حساب بود بر یک فرد از افراد طبیعت فهو قادر. خب برای چه اینجا اجماع نگیره؟ بالاخره اجماع آمده گفته شما باید طمأنینة داشته باشید و ذکر که در حال طمأنینة بودید. بسیار خوب، حالا یه حرکت بدنی وارد شد، خودی طمأنینه نیست، در حال تو خوندن ذکر و هم بغل دستی یک پهلوی محکمی بجزد پرتش کرد رو طرف، نه طوری که البته به کلی هیئت نماز به هم مخوره، نه تکون شدیدی. خب در حال ذکر، خیلی خوب، یعنی دیگه میخواد مرتبه تکرار بشه؟ خب نه دیگه، یه بار بود دیگه، و قادر بر تحصیل طمأنینه است، سر جایش مستقر میشه و آرامشش حفظ میکنه و ذکر میخوانه. خب این اجماع چرا نگیردش؟ ان هذا الانسان قادر على تحصیل طمأنینه. اجماع هم چه گفته؟ اجماع هم گفته شما بایستی در حال ذکر برای صحت رکوع طمأنینه داشته باشید. منظور این است که این یک حرکت قهری فرده، فردی بود که تحقق پیدا کرد. عجز منوط به چه؟ عجز از طمأنینه، یعنی که ما از کل افراد عاجز باشیم، هیچ نتوانیم یه رکوع با طمأنینه ای تحصیل بکنیم، اما این بغل دستیمون مثلا یه حلی به ما داد، خب یه فردیه، حالا میتونیم یه فرد اعاده کنیم. تحصیل طمأنینه مقدوره برای ما، چون هنوزم که در حال رکوعیم، دفع رأس هم نکردیمه. خب چه معنی داره که بمونیم و بسرا؟ بله زا اینجا نه، اما این تفصیل درست نیست، و حتی اگر قائل بشیم به این که دلیل ما اجماع هست، اجماع قدم و تیقنش هم میخواییم بگویم داخل در قدم و تیقن، برای این که قدم و تیقن اینه که انسانی که قادر بر طمأنینة، طمأنینة باید تحصیل رو های آدم یه بغل در دیش تصادفن مثلا یه آرنجش بیزدی ها چه؟ خب خیلی خب خیلی اتفاق میفته، این چیزی نیست. بعدش ارشد ادامه میده به رکوعش با تحصیل طمأنینة ذکر میگه و ازای قادر هم حساب میشه، فلذا این حرکت قهری، این بله تمنینه رو به هم زد، ولی چون این انسان قادر به تحصیل تمنینه است، شما شاملش میشه و بایستی اعاده بکنه و تفصیل بین المبنیین درست نیست. این راجع به این مثل. اما اون کسی که کلن عاجز از تمنینه، مثل آدمی که رعشه بدن داره، خب او بله اون دیگه اجماع شاملش نمیشه، در دو خارجه. خب سب جداست، سب در کل رکوعه. خب بله بلند نشده. خب بعد چه گفتیم؟ اون سب با این اجماع اونجا میتونیم بگیم شامل شد نشد، اما چون که در حال سهو توجه کرده همین مطلب میاد علی حال. این اجماع صورتی را که انسان قادر هست بر انجام طمأنینه ظاهر این است که اجماع شامل و هنوز در رکوعه، مثل سر بلند کرده دیگه قابل جبران نیست، خود یه قادر نیست، اما اگر هنوز در حال رکوعه این آدم قادر و طمأنینه قادر را میگیره، اجماع قادر را میگیره. نه اینجا راجع به خود همون دلیل شرط دلیل طمأنینه است. چرا؟ خب بعد بعدن یه بعدن در زاد نه هیچ مطلق نه خب اجماع دلیل رکلیه اجماع اجماع دلیل رکلیه نه تغییری بهش نخورده، خودش قصور داره. خیلی خب کار مقدر بود صورت دیگه هم شما پیدا کردید که بازم همینطوره، چه ضرر داره؟ حالا ما نحلوفی چرا دلیل جز تأثیر داره؟ کجا ما گفتیم که دلیل کور؟ چون به فرد دیگه هر جا قادر بود، خب البته دلیل هم گفته که باید انجام بده، باید انجام بده. خب ما هم همین داریم میگیم. ما هم آجان ده اجازه بده. نه ممنون. ده بعدن انشاءالله. بعدن نمیفهمم چه میگید، چون که شما هم نمیتونید توضیح بدید خب مرادتونه. انشاءالله بعد از درست. عرض کنم به خدمت شما بحث بعدی. مسئله بحث بعدی این است که بخلاف ذکر المندوب. حالا این بحث تمام کردیم، رفتیم سراغ ذکر مندوب. سید فرموده که اگر که یک حرکت قهری برش وارد شد، ذکر واجب را باید بعد از تحصیل طمأنینه چکار کنه؟ آره. میگه ذکر مندوب هم اینطوره، ذکر مندوب هم بخلاف ذکر مندوب، بخلاف ذکر مندوب که اعادش واجب نیست. خب این درسته؟ اینجا محقق خوی حاشیه زده علل احوال توجه فرمودید و به خلاف ذکر المندوب ببخشید، نه حاشیهش مربوط نیست، در متن در چیز گفته در شرحش فرموده و المقتضى ذلك عدم الفرق بین ذکر الواجب و المندوب اذا کان به قصد الخصوصیه الا ذکر المطلق کما نبهنا علیه. اونا اینجا این بحث ایشون مطرح کردن که مندوب ذکر مندوب، خب بله دیگه ذکر مندوب هم که وارد شده خود را اگر قصد خصوصیت کرد دو جوره، گاهی قصد خصوصیت میکنه گاهی قصد مطلق ذکر. اگر قصد مطلق ذکر کرده خب مستحب در هر حالی و اشکالی نداره، اما اگر قصد ذکر خاص کرده یعنی این ذکر مستحبی که به خصوص اینجا وارد شده، خب وارد شده در کجا؟ در رکوع صحیح با طمأنینه، این هم قادر به تحصیل طمأنینه هست و لحاظا برای ذکر مندوبش هم باید چه کار کنه؟ همه میتونه، یعنی فرق دیگه بین واجب و مندوب نیست، چون هر دو وارد شدن در رکوع با طمأنینه، چه فرق میکنه؟ ده اجازه بده. اما نظر سید به چیه؟ ای بحث بی خودی نکنید که بحثی اصلیمون از بین نره. و اما نظر سید به چیه که میگه به خلاف المندوب؟ نظر سید به اینه، این جمله ای که ایشون قبل گفته، گفته وجب اعادتو. وجوب اعاده ممکنه در مستحبات باشه، چون عبارتش یه طوریه که دیگه قابل استمرار تا حد مستحب نیست، چون برای واجب چه گفته؟ وجبه، این وجبه دیگه برای مندوب صاحب نمیخواد، برای مندوب خود دلش نمیخواد بخانه، نمیخواد. حالا فوقش اینه که ذکر مندوبش باطله، اما احادش که واجب نیست، بالاخره مستحبه. پس نظر سید شاید به این جهت باشه که گفته به خلاف المندوب، از نظر باطل بودن باطله، در واجب واجب احادش بود، اما در مستحب میل خودش، دلش میخواد سیار گیرش بیاد احادش، دلش نمیخواد احاده نمیکنه. مسئله بعدی، المسئله الثانیه والعشرون، لا بأس بالحركه اليسيره التي لا تنافي صدق الاستقرار وكذا بحركه اصابع اليد او الرجل بعد كون البدن مستقرا. سید میفرماید که بله، حالا اینا همه فروع بحث طمأنینه است. گفتیم که طمأنینه باید، طمأنینه معناش که بود آرامش بدن، آرامش بدن واجبه. حالا یه حرکت های یسیره ای هست، یه کسی که مثلا یه کمی هم یه چند متر فاصله داشته باشه نگاه بکنه میگه که یادم بدنش ساکنه، ولی خودش احساس میکنه که یه تکونی تکون مایی میخوره. التفات فرمودید این تکان خیلی مختصر و یسیر اینا منافاتی با سقط طمأنینه ندارن. برای که برای اینکه میزان صدق عرفی است، همین که عرفاً صدق بکنه که این انسان بدنش را تکون نمیده، بدنش در حال حرکت نیست، کفایت میکنه. یه رعشه چیزی تکونی در اثناء این وارد بشه که خیلی کم و ناپیدا باشد اشکالی نداره. خب این از این، چون میزان صدق عرفیه. بحث بعدی هم راجع به حرکت اصابع ید و رجله، مثلا اصابع یدش انگشتاش حرکت کنه، انگشتای پاش حرکت کنه، همش کاری نداره، بعد کون البدن مستقر. خب حالا باید دیدی در کجا اصابع ید و اصابع رش در حال سجده که دستش باید کف دستش مستقر باشه روی زمین. نه اون نمیشه، اگه اون مقصوده، اگه مقصود حال سجده است، پس بنابراین نه نمیتونیم، باید کف دست ها بند، نه اصابع هم تکن نماید، اصابعش علی الاحوال در حال سجده، نه جز کف دست هم، جز کف دست هم من باید دستش که ثابت باشه انگشتاش بالا بالا پایین کنه، نه جایز نیست. چی؟ نه جایز نیست. حالا ما هر احتمال میگیم کنم بعدا ببینیم بحثتر چیه. اگر بر بالا پایین و ایور اوور کردن وقتی که میخواد ذکر بگی در حال سجده دستش باید ساکن باشه، انگشتای دستش هم باید ساکن باشه. این از و اما عرض کنم به خدمت مقصود از کف و قسمت پایین نیستن ها، با انگشتا هم بردشن کل دست، این کف محلی ایرانی نیست، کف که میگن یعنی از آرن از این مچ به بعد دیگه جز کفه، کلش کفه به زبان عربی، این به زبان عربیه نه به زبان فارسی. خب اون روایت در هر قطعه یه رسی خب پس هیچ قطع نه کنن، نه 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 انگشتا باید ساکن باشه. عرض کنم به خدمت شما و اما این که راجع به این عمدن نمیتونه حرکت بده، و اما عرض کنم به خدمت با ساعت شما اگر مقصود سجده است، پس اینطوری که عرض کردم اگر مقصود در غیر سجده است، خب کل دست میتونه حرکت بده، وجوب تو معنی در کل ید اصلا وجود نداره، نه فقط در انگشت، یعنی انسان هم به زوری میخوانه دستش تخون بده اشکال نداره، نه نه نیست چه فرقی کسی تخونی داده یه مختصر دستش برده آورده خودش خارونده در حمد سوره میخوانه در چه آور بالا خودش میخونه در حال حمد سوره نمازش باطل یا صحیحه؟ صحیح، چون که سکون دست استقراریت جزش نیست، توجه فرمودید. پس بنابراین اگر منظور در غیر حال سجده است اختصاصی به اصابع نداره، کل یاد اصلا داخل در طمأنینه نیست، توجه فرمودید. و اگر مقصود حال سجده است که نه اون رو نمیتونیم بگیم انگشتانش رو تکون بده در حال سجده، نه جایز نیست. محل اشکال نه، وضع الید واجبه. چه صدقه سجده؟ وضع الید علی الارض واجبه، خودتکون نماید باره خلاف وضع الید. نه 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 این هم اشکال به حسب
اگر موازع سبعه روی سن سن کم
تکون میخورند؟ نه یکمی هم جایز نیست، تن نباید تکون بخورند، باید در موضع ثابتی خواهینه در سجده گفتن، باید در موضع مستقری باشه، محل پیشانیش، محل دستش، این هم معلومه دیگه. چرا سوال توضیح المسائل میپرسید؟ نه باشه، ذکرش باید عاده کن. مسئله بعدی، مسئله 23. پس بنابراین عبارت سید که میفرماید حرکت اصابع الید، سوال میکنیم که اگر در مقصود در غیر حال سجده است از مواقع نماز، کلیت حرکت دادنش منافات با تمنینه نداره، چون که میزان مقادیم بدنه. مقامیم بدن یعنی سینه و شکم و پاها و اینا، اما دست جزش نیست اجماعا. و اگر در حالت سجده است، خود حرکت اصابع هم محل اشکاله. نه رکوع خواهیش اشکالی نداره، رکوع هم آزاد، رکوع آزاد. بحث ما الان که رعایت معنی نمی کنیم در حال رکوع، در حال رکوع دست جزش نیست. اصابع الیدی خود دستش کل حرکت بده هم جایزه. مسئله 23. اذا مثلا فی الانحناء الى امر، بله اصابع الیدی هم همونطور. اصابع الیدی کشک نه درست، فتوهاییش راجع به اصابع الیدی درست، چون که خود رجل باید ساکن باشه، اما انگشتش تکونی میخوره، انگشت پاش کار نداره، منافات با تو معنیه نداره در حال رکوع. اما اون انگشت امامش که باید در موقع سجده روی زمین باشه، اون نباید تکون بخوره در اون حال. بله نه اشکال. مسئله 23. اذا وصل فی الانحناء الى اول حد الرکوع فاستقر و اتا به ذکر او لم یعتف. این مسئله خلاصش اینه که انسان دقت بفرمایید، رفت رکوع، رکوع خب مراتبی داره از نظر انحناء. در یه مرتبه واجب که اصابعش برسد به زانوش، ایستاد و ذکر هم گفت. حالا ذکر هم گفت تمام کرد، یه قدری خمتر بشه و دوباره تحصیل تمنینه کنه و دوباره ذکر تکرار کنه. این دو رکوع جا آورده یا یک رکوع؟ رکوع اول، ادامه رکوع. یعنی انتقال، الانتقال من مرتبت الى مرتبت اخرى لا يسلق علیه تعدد الرکوع، بل هو استمرار للرکوع الاول و مراتب افراد حساب نمیشه. هر شبت به خدمت شما خوبه، این که واضحه و جز بدیهیاته. و اما در صورتی که یه صورت داره، و اون این است که اینقدر خم بشه تا بره نزدیک سجده، یعنی اون وقت عرفن دیگه از صدق رکوع خارج شده، یعنی از اعلى المراتب هم اضافه بره و خارج بشه از حد رکوع، که بگن این آدم دیگه در حال رکوع نیست. مثل کسی که رفت به طرف سجده، اون تا هنوز به سجده نرسیده. خب حالا چی؟ حالا خواه از حالت رکوع دیگه خارج شد، بعد دوباره که برگرده تو رکوع و بخواد و برگردون خود که به حالت رکوع و یه ذکر دیگه بخانه، حالا بخانه یا نخانه، مرحوم سید میفرمایید تعدد رکوعه. چرا؟ لانه او خرج عن حد رکوع ثم دخل فی فیصدق علیه تعدد رکوع و تبطل صلاته بذاله. خب این طبق اون مبنا این سید که حرفش روشن تموم شد دیگه، حالا بریم سراغ مبانی. طبق اون مبنایی که بگوییم صدق رکوع توقفی بر قیام نداره، یعنی که مثلا انسان از حال قیام بره پایین، توقف نداره. خب این آدم تعدد رکوع به جا آورده، اول در حال رکوع بود، از حدش خارج شد، وقتی که خارج شد انفصال باعث تعدده، چون با خروج از حدش اون رکوع تمام شد. دوباره که برگشت به حال رکوع میشه دوتا. خب به ذکر کار تحصیل نداره، اینجا میخواییم تعدد بطلا با خود تعدد رکوع هرچه ذکر بگیر که ندید اون تعدد رو که ندید. خب حالا خب میگم علا المبنا گفتم، علا هذا المبنا، و اما بر اون مبنایی که بگوییم لا یسلق الرکوع الا کان عن قیامه، خب این آدم که رفت پایین از پایین برگشت دوباره به حال رکوع، پس این عمل دومیش مسبوق به قیام نیست. مسبوق به قیام که نبود صدق رکوع برش نمی کنه، صدق رکوع که نکرد طبق این مبنا از بابت تعدد رکوع باطل نیست، این چون تعدد رکوع صدق نمی کنه. پس رکوع همون رکوع اولی بوده که از حال قیام وارد شده درش، یه رکوع انجام داده که از حال قیام وارد شد برو. اما اینی که از اون پایین آمد دوباره به ساچیز شد ایلا یسلق علی رکوع، پس از باب تعدد رکوع نمازش باطل نیست. او وقت لیکن محقق خویی میفرماید اگر عمدن این کار کرد بازم نمازش باطل میشه، لا لعجل صدق تعدد رکوع، بلکه از چه بابت؟ از بابت اینکه بالاخره برای سمعنا باید بلند بشه یا نه؟ باید بلند بشه. قیام برای سمعنا باید از رکوع باشه. وحال اون که این آدم اون رکوع اولیش رکوع صحیحش بود، بعد که از حد خارج شد و برگشت دیگه چی؟ دیگه این صدق رکوع برش نمی کنه. پس وقتی برای سمعنا بلند شد دیگه قیامش از حالت رکوعی نبوده، از یه عملی بوده، یه عمل لغوی بوده که یه انحنایی بوده بدون صدق رکوع، از اون موقع دیگه بلند شد، از اون حالت بلند شد. فلم یقع قیامه المتأخر عن الرکوع عن رکوعه، بل وقع از یه حالت انحنایی که لا یسلق علیه الرکوع، و حالا اینکه ادله میگویند از حالت رکوعش باید قیام را ایجاد بکنه، و هذا اوجد القیام از یه انحنای باطلی که لا یسلق علی الرکوع. پس بنابراین اون رکوع اولیش که رکوع صحیح بود میبایست مثلا به دنبالش قیامی بیاد نیامد، و یک عمل لغوی بین هما فاصله واقع شد. فلذا اگر عمدنی کار کرده نمازش باطله، اما از چه جهت؟ از جهت اینکه قیام بعد رکوعش باطله، قیام بعد رکوع باید متصل باشد به رکوع صحیح، و حالا اون که متصل نشود. متصل باشه، متصل یعنی یقوم عن رکوعه، نه عن رکوعه، نه ده تو فهمه خواه عربی پر نمیفهم. یقوم عن رکوعی یعنی از تو رکوعش بلند میشه، خود تو رکوع بلند نشده. بله او عمل لغو انجام داده و از اون حالت بلند شده، خود نمیگن از رکوعی دیگه، واضح من عبارت واضح آوان رو بفهمید عجب برای شما واضح نبود. خیلی متاسفان. بله خب همین داریم، بحثت همینه. او از اون هم بلند بشه هم دیگه فایده نداره. اذا خرج عن حد الرکوع، فرمان شما درست، خرج عن حد الرکوع دیگه نمازش باطل. اذا کان عمدن، اگر عمدن این خارج شد، فرمان شما درست، لا فرق بین اینکه یرجع الى حالت الانحناء او لا یرجع. نه مقدمه برای سجده است، اما خودش هم واجبه. بله از اجزای واجبه نمازه، قیام بعد رکوع از اجزای واجبه نمازه، دخالت در صدق سجده نداره. اونو گفتیم اون قیام دخالت در صدق سجده نداره، به خلاف قیام قبل رکوع که دخالت در سجده در رکوع داره، اما قیام قبل از سجده دخالت در صدق سجده نداره، اما در این حال واجب هست. خب وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.